ام بازنشستگان عزیز ایران در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، حله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدین؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. وقتی در مورد انرژی ها صحبت میکنیم، باید بدونیم که در دنیا فعلا انرژی های فسیلی و سوخت های فسیلی پایه اصلی بسیاری از تبادلات انرژی رو تشکیل میدن. همچنین تولید برق عمدتا از طریق سدهای آبی صورت میگیره. البته نیروگاه‌های بادی حضور دارن و همچنین در بسیاری از کشورها تلاش شده از انرژی‌های پاک و انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده بشه. اما همچنان که در دنیا مسئله گرمایش هوا یک مسئله مهم تلقی میشه و مصرف برق رو در سراسر دنیا افزایش داده، کم آبی و تنش‌های آبی سبب شده که این مسئله حادتر بشه و لزوم مصرف بهینه برق بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. برقی که در دسترس ما هست، انرژی تلقی میشه که برای بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی مورد نیازه. برق یکی از پایه‌های اصلی زندگی امروز ما رو تشکیل میده و بسیاری از امور روزمره ما توسط برق صورت میگیره. پس اگر بتونیم که ناترازی‌های برق و افزایش مصرف در ساعت اوج رو مدیریت کنیم و همچنین اگر بتونیم استفاده بهینه کنیم از انرژی برق، مثلا وسایل پرمصرف رو در ساعتهایی که ساعتهای اوج مصرف نیستن، مثل ماشین لباسشویی یا جاروبرقی رو در غیر ساعتهای اوج مصرف روشن کنیم و استفاده کنیم، کمک زیادی کردیم به اینکه مصرف برق مدیریت بشه. منظور ما کم مصرف کردن نیست، بلکه مصرف درست انرژی برق، انرژی که میتونه مصرف بهینه اون بار اقتصادی کمتری داشته باشه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
صحبت دکتر جواد نفرسی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی.
سلام عرض می‌کنم. با موضوع اهمیت بهینه‌سازی مصرف در بحث برق در خدمت شما هستم. ما حداقل دو دهه است که در تابستان با ناترازی برق مواجه هستیم و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق برای همه عیان هست. امسال با اتفاقاتی که افتاد و برخی از زیرساخت‌هایی که آسیب دیده در بحث انرژی، این اهمیت دوچندان شده. ما به هر حال برای اینکه پایداری شبکه برق برای بخش خانگی بخش تجاری، کشاورزی و مهمتر از همه بخش صنعت، یعنی بخش تولید کشور، بخش مولد کشور پایدار بمونه، همه ما در هر جایگاهی که هستیم، چه به عنوان مصرف کننده، چه به عنوان فروشنده، تولید کننده، در هر بخشی به عنوان یک وظیفه ملی و احساس مسئولیت ملی باید دنگمون رو بپردازیم و این موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیریم، هم برای این که خدایی نکرده با سهمیه بندی و با قطعی برق مواجه نشیم، هم برای اینه که چرخ صنعت به چرخ صنایعمون، کارخانجاتمون تو شرکای صنعتی با هفته دو سه روز قطعی برق مواجه نشن که زیان اقتصادی بسیار سنگینی هم در پی داره. همینطور در بخشای دیگه، خانگی، اداری، تجاری و و همه و همه. و نکته بعدی هم اینه که ما برقی که داریم تولید میکنیم بخش عمدش در نیروگاه‌های گازی داره تولید میشه، یعنی داره گاز وارد نیروگاه‌ها میشه برای تولید برق. بخشی از تولیدمون نیروگاه‌های آبیه که سهم کمتری داره و انرژی تجدیدپذیر که متاسفانه سهم بسیار بسیار کمی داره که روبه رشد هست و کوتاهی‌های حداقل دو سه دهه اخیر باید به سرعت جبران بشه و این چیزیه که قطعا همه مطالبه میکنیم که تمامی ارکان حاکمیت روی موضوع خیلی جدیتر ورود بکنن، حمایت بکنن و مطالبه بکنن که این سهم در همین امسال و سالهای بعد با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا بکنه. لذا ما در بخش مصرف همه ما به این توجه جدی داشته باشیم. کوچکترین اقدام برای کاهش مصرف برق، همون یک لامپ اضافه خاموش، جایی که لازم نیست برق روشن باشه روشن نذاریم، و مهمتر از همه این که در ساعات پیک مصرف وسایل برقی پرمصرف روشن نکنیم، و نکته بسیار بسیار کلیدی در بخش سیستم‌های سرمایشی که وزن عمده و غالب برق مصرفی و پیک مصرف و بحران رو ایجاد می‌کنن، توجه بکنیم به تعویض به موقع پوشال‌های کولرها یا خرید تجهیزات با راندمان بالاتر یا تعویض سیستم‌های سرمایشی فرسوده و همه و همه و راهکارها، و توجه به دمای آسایشی که اونقدر خونه رو خنک نکنیم که احساس سرما بکنیم. حتما به این توجه بکنیم که اگر من در مصرف برق صرفه‌جویی نکنم، ممکنه هموطن من در یک نقطه ای از ایران با قطعی برق مواجه بشه و این گرما اذیتش کنه. ممکنه اون هموطنمون تو خونه نوزادی داشته باشه، بیماری داشته باشه که قطعی برق بسیار آزاردهنده خواهد بود. و به اینم فکر کنیم که اگر ما صرفه‌جویی نکنیم، به ناچار و به ناچار اولین جایی که برقش قطع میشه صنایع ماست، که اقتصاد خودمون آسیب می‌بینه، کارگر خودمون بیکار میشه. پس همه برای ایران، همه متعهدانه و مسئولانه قدم برداریم، مشارکت کنیم در بهینه‌سازی مصرف برق. از توجه شما متشکرم.
صحبت‌های دکتر جواد نفرسی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی رو به اتفاق شنیدیم.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، وقتتون بخیر. در اقتصاد مقاومتی، مدیریت و مصرف بهینه انرژی یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار به شمار میره. انرژی یکی از اصلی ترین عوامل تولید در صنایع مختلفه و نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی کشورها داره. از سوی دیگه، محدودیت منابع و افزایش تقاضا برای انرژی ضرورت استفاده کارآمد و هوشمندانه از این سرمایه ارزشمند رو بیش از پیش آشکار میکنه. فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به این واقعیت توجه دارند که بهره‌وری انرژی تنها یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای افزایش رقابت‌پذیری و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی. مطالعات متعدد در حوزه اقتصاد انرژی هم نشون میده که میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه‌ای بلند مدت و متقابل وجود داره، به این معنا که رشد اقتصادی به انرژی نیاز داره و در مقابل نحوه مصرف انرژی هم میتونه بر کیفیت و پایداری این رشد اثرگذار باشه. بر همین اساس هرچه فناوری‌های نوین، روش‌های بهینه مصرف و راهکارهای کاهش اتلاف انرژی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن، بهره‌وری تولید افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنه و زمینه برای رشد اقتصادی پایدارتر فراهم میشه. در واقع اقتصاد مقاومتی تنها به افزایش تولید محدود نمیشه، بلکه بر تولید هوشمندانه، بهره‌وری بالاتر و استفاده بهینه از منابع تاکید داره. از این منظر هرچه انرژی هدفمندتر و کارآمدتر مصرف بشه، رشد اقتصادی پربارتر، تولید رقابتی تر و اقتصاد کشور مقاومتر خواهد بود.
مردم در عبور از اوج مصرف برق نقش مهمی دارند. کارخانه‌ها، تولید کنندگان و بسیاری از افراد این نقش را دارند. اما همه ما مسئول هستیم که بتونیم در روزهای اوج مصرف وسایل غیر ضروری را خاموش کنیم، استفاده صحیح از تجهیزات سرمایشی داشته باشیم، دمای منزل را در شرایطی قرار بدیم که کاملا متناسب باشه، یعنی از سرمایش بیش از حد جلوگیری کنیم و علاوه بر اون وسایل کم مصرف برقی رو به وسایل پر مصرف ترجیح بدیم. مثلا در طول روز لزومی نداره که همه چراغ‌ها روشن باشه و ما از تمام وسایل برقی خودمون استفاده کنیم. حتی خارج کردن دو شاخه‌ها از پریزهای برق یکی از راهکارهای تلقی میشه که بتونه کاهش مصرف برق رو به دنبال داشته باشه. خیلی از اوقات تا زمانی که ما روشنایی روز رو داریم به هیچ جمع نیازی نیست که از وسایل پر مصرف استفاده کنیم و بسیار از دام‌های کم مصرف این روزها با عنوان تکلامی که در خیلی از اماکن و اتاقهای ما قابل استفاده هست، به جای چندین لامپ و چندین چراغ یک راهکار خوب به حساب میاد. مصرف درست انرژی کمک میکنه که اقتصاد ما شکوفاتر بشه، اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و از همه اینها مهمتر صرفه‌جویی یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار میاد.
به توان ما همه کارها شدنی است. مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی می‌کنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم می‌پرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما، بگین شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید؟ هر شغلی که دارید، هر کاری که دارید، منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
هر 4 سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر می‌کنیم به
کرواسی. بعضی کشورها قبل از اینکه با فوتبال شناخته بشن با ایستادگیشون شناخته میشن. کشورهایی که انگار تاریخ بارها امتحانشون کرده اما هر بار از دل ویرانی خودشون رو دوباره ساختن. کرواسی یکی از همون کشوراست. سرزمینی که وقتی بازیکناش وارد زمین میشن انگار فقط برای 90 دقیقه فوتبال بازی نمیکنن، بلکه بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب کشورشون رو روی چمن روایت میکنن. کرواسی کشوری در جنوب شرقی اروپا است، جایی بین کوههای آلپ، جلگه‌های اروپای مرکزی و آب‌های آرام دریای آدریاتیک. کشوری که بیشتر از 1000 جزیره کوچیک و بزرگ داره و سواحل سنگی و شهرهای قدیمیش بیشتر شبیه کارت پستالی فراموش شدن تا بخشی از دنیای واقعی. خیلی ها کرواسی رو با موفقیت‌های اخیر فوتبالش می‌شناسن، اما قدمت این سرزمین به قرن‌ها قبل برمی‌گرده. قوم‌های کروات حدود قرن 7 میلادی به این منطقه اومدن و بعدها پادشاهی مستقل خودشون رو تشکیل دادن. بعضی پژوهشگران و مورخان کروات‌ها رو ایرانی‌های مهاجر می‌دونن که اون زمان به اروپا مهاجرت کردند. فرضیه‌ای که هنوز بین تاریخ‌دان‌ها محل بحثه و نه کاملاً رد شده و نه کامل مورد قبول همه بوده. کرواسی سال‌های زیادی رو زیر نفوذ امپراتوری‌های بزرگ اروپا گذروند، از امپراتوری اتریش مجارستان گرفته تا پادشاهی یوگسلاوی. بعد از جنگ جهانی اول و با فروپاشی امپراتوری اتریش مجارستان، کرواسی بخشی از یوگسلاوی شد، کشوری که مجموعه‌ای از ملت‌ها و قومیت‌های مختلف رو زیر یک پرچم نگه داشته بود. اما تو شروع فروپاشی یوگسلاوی در اوایل دهه 90 میلادی، کرواسی هم مسیر استقلال رو انتخاب کرد. مسیر سختی که با جنگ همراه شد، جنگی که سالها طول کشید و هزاران خانواده رو داغدار کرد. ولی در نهایت مردم این کشور تونستن استقلال خودشون رو به دست بیارن. کرواسی امروز کشوری با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفره، جمعیتی که از خیلی شهرهای بزرگ دنیا کمتره، اما وقتی پای فوتبال وسط میاد انگار چند برابر خودشون انرژی، شور و اعتماد به نفس داره. فرهنگ مردم کرواسی آمیزه ای از اروپای مرکزی و مدیترانه است. تو شهرهای ساحلی موسیقی سنتی کلاپا هنوز شنیده میشه. آوازهای چند صدایی که از عشق، دریا و وطن حرف میزنه. مردم کرواسی به خانواده اهمیت زیادی میدن. برای جشنهای محلی احترام خاصی قائلن و مهمون نوازی بخش مهمی از سبک زندگیشونه. در ساده ترین جزئیات زندگی روزمره هم میشه ردپایی از این کشور پیدا کرد.
ما الان در شهر زادار در کرواسی هستیم. این صدایی که میشنوید اومدن کاری کردن که امواج دریا از این زیر میخوره به این صخره ها، صخره های این زیر رو طوری تراش دادن که هر موجی که به هر کدوم از اون صخره های اون زیر میخوره صدای یه نوت موسیقی رو ایجاد میکنه.
کراوات، همین بخش کوچکی از پوشش رسمی که امروز تو سراسر دنیا استفاده میشه ریشه در سرزمین کرواسی داره. این پارچه گردن‌آویز توسط سربازهای کروات به فرانسه برده شد و بعدها فرانسوی‌ها نام کراوات رو روی اون گذاشتن. اما تو این سالا اگه قرار باشه کرواسی رو در یک قاب به یاد بیاریم، احتمالاً اون قاب یه زمین فوتبال. سالها کروات‌ها زیر پرچم یوگسلاوی وارد مسابقات جهانی می‌شدن که البته عملکرد قابل قبولی هم داشتن، اما بعد از استقلال کرواسی اولین حضورشون تو جام جهانی سال 98 میلادی رقم خورد، جایی که همون بار اول دنیا رو شگفت زده کرد. نسل طلایی که با درخشش داور شوکر تا نیمه نهایی پیش رفت و در نهایت به مقام سوم جهان رسید. یا آمار فوق‌العاده برای کشوری که برای اولین بار تو جام جهانی اسمش شنیده میشد. اون روزا بیشتر از اینکه تو روزنامه‌ها صحبت از درخشش فرانسوی‌ها باشه، همه از شگفتی سازی کروبات‌ها میگفتن. خیلی‌ها تصور می‌کردن اون موفقیت یه اتفاق تکرار نشدنی بود، اما این قصه قرار نبود به همینجا ختم بشه. سال 2002، 2006 و 2014 تلاش‌های کرواسی برای موفقیت تو جام جهانی با حذف از مرحله گروهی همراه شد و سال 2010 هم اصلاً نتونستن به این رقابت‌ها صعود کنن. اما سال 2018 همه چیز فرق داشت. کشوری با جمعیتی کمتر از 4 میلیون نفر به فینال جام جهانی رسید. The final of the 21st Football World Cup. France to rediscover glory's past. Croatia to inscribe a new name on the trophy. Mbappe. تیمی که بعد از سه بازی 120 دقیقه‌ای بدون تسلیم شدن خودش رو به مهمترین مسابقه فوتبال دنیا رسوند. در مرکز همه این اتفاق‌ها مردی ایستاده بود که فوتبال رو شبیه هنر اجرا می‌کرد. لوکا مودریچ. مودریچ.
Ukupno 29. pogodak. Perišiću se piše asistencija, a Modrić je krasno ovdje naciljao.
بازیکنی که بعد از سالها تونست تلسم توپ طلا نبردن شخصی بجز مسی و رونالدو رو بشکنه. مودریچ فقط یه فوتبالیست نیست، نمادی از نسلیه که کودکیشون رو در سایه جنگ گذروندن، اما اجازه ندادن گذشته آیندهشون رو تعریف کنه. البته که اون نسل فقط با درخشش مودریچ به فینال جام جهانی نرسید. ستاره هایی مثل راکیتیچ، مانجوکیچ و پریشیچ همه ترکیبی بودن از چیزی که ذات فوتبال کرواست. وقتی روبروی کرواسی قرار میگیری میدونی که قرار نیست تو هر بازی هزار تا پاس جلوت بدن، میدونی تیم رقیب اونقدر بازیکن تکنیکی و خلاق نداره، حتی میدونی اونقدر از نظر بدنی هم شاخصه عجیب و غریب خاصی نداره. در اصل تنها شاخصه فوتبال کرواسی ممارست و خستگی ناپذیر بودنشونه. اونا همه کار میکنن تا تو رو خسته کنن و آخر سر از جایی که تخصصش رو دارن و توش ضعف داری بهت حمله کنن. شاید بهترین لقب برای اونا هیلگرها باشه. چهار سال بعد نوبت جام جهانی 2022 شد، جایی که کرواسی باز هم برای شگفتی سازی اومده بود. کروات‌ها با شکست دادن برزیل یه بار دیگه به نیمه نهایی رسیدن، اما این بار نتونستن از پس یاران مسی بر بیان و با رفتن به مسابقه رده بندی سوم شدن. کرواسی تا قبل از جام جهانی 2026 تو 6 جام جهانی حضور داشته که 3 بارش رو حداقل جزو 4 تیم نهایی رقابت‌ها بوده. این آمار اتفاقی نیست و نشون میده اونا چقدر به خودشون، به شیوه فوتبالشون و مسیری که طی میکنن ایمان دارن. مسیری بر پایه نظم، تلاش و امید. کشوری که از دل جنگ بیرون اومد، هویتش رو حفظ کرد، فرهنگش رو فراموش نکرد و تو مستطیل سبز بارها به دنیا ثابت کرد که غیر ممکن همیشه هم غیر ممکن نیست. فوتبال ما هم همیشه رابطه جالبی با فوتبال کرواسی داشته. تا حالا 5 سرمربی کروات روی نیمکت تیم ملی نشستند. عددی که نشون دهنده رابطه عمیق و دوستانه فوتبال ایران و کرواسیه. استانکو، ایویچ، بلاژویچ، برانکو و اسکوچیچ به ترتیب روی نیمکت تیم ملی ایران نشستند.
قطعاً آقای اسکوچیچ رو سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون بدونیم.
اکثرا کروات‌ها سرمربی‌هایی نبودند که با بازی سراسر هجومی یا تماشاگرپسند هوادارا رو به وجد بیارن، اما هر کدوم طرفدارای زیادی تو فوتبال ما داشتن. شاید بهترین دلیل برای این عشق و علاقه چیزی باشه که همیشه ضعف فوتبال ما بوده: نظم و ثبات. ایویچ درباره بازیکن‌های ایرانی یه جمله معروف داره. میگه بازیکن‌های ایرانی استعداد ذاتی عجیبی دارن، اما فاقد نظم و حرفه‌ای‌گری هستن. روزی که اونا تو اروپا بازی کنن و دیسیپلین یاد بگیرن، تبدیل به بازیکنانی در سطح جهانی میشن. مربی‌های کروات مثل فوتبالشون برای روزای سخت ساخته شدن، برای تبدیل رؤیاها به واقعیت، مثل حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی فوتبال ما. اسکوچیچ وقتی که تا حدود زیادی اکثر فوتبالیا آماده یکی از تلخ‌ترین حذف‌های تاریخ فوتبال ما تو انتخابی جام جهانی بودن، مثل که ابرقهرمان ساکت و خونسرد وارد شد و با آرامشش کاری کرد که از ذهن‌ها دور بود.
6 5 4 3 2 1 سه دقیقه تمومه. جام جهانی 2022 قطر. سلام میکنیم به قطر. دم بچه ها گرم. حالی مال ماست. ما شایستگی خوشحالی رو داریم.
شاید بشه کرواسی رو به دریای آدریاتیک تشبیه کرد. آرام از دور، اما عمیق و غیر قابل پیشبینی از نزدیک. و شاید همین زیباترین ویژگی سرزمین شطرنجی های سرخ و سفید باشه. کشوری کوچک با قلبی بزرگتر از جغرافیاش. جام 2026 برای کرواسی شروع امیدوار کننده ای داشت. با یک شکست مقابل انگلیس و 2 پیروزی مقابل غنا و پاناما، اونها به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شدند. اما این بار مسیرشون توی 1/8 نهایی و با شکست 2-1 مقابل پرتغال به پایان رسید.
ارسال انجام میشه روی دروازه، موقعیت خطرناک، فرصت برای تیم کرواسی، 2-2 برابر. خدای من، وای من، چه دقیقه ای، چه ثانیه ای گل میزنه کرواسی. آفساید نبوده؟ چه خواهد بود؟ و گل مردوده. گل مردوده. گرفتن بازم پرتغالی ها. فکر کنم دیگه میخواد بزنه سوته پایان رو و اینجا همین اتفاق میفته و 2-1 پیروز این دیدار پرتغال.
شاید جام جهانی 2026 برای شطرنجی های سرخ و سفید به پایان رسیده باشه، اما تا وقتی نظم، جنگندگی و امید بخشی از هویت این تیمه، کمتر کسی حاضر قبل از شروع هر تورنمنتی روی حذف اونا شرط ببنده. کرواسی شاید همیشه قهرمان یا جزء مدعیان نباشه، اما همیشه یکی از سخت‌ترین رقیب‌های دنیاست.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.